أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آخر وقت نماز آیات در خسوف و کسوف زمان شروع در انجلاء یا زمان انجلاء کامل هست. مشهور قدما گفتن که تا زمان شروع در انجلاء وقت دارید، از اون به بعد قضا میشه. متأخرین مشهور در بین اونها این هست که نخیر، تا زمان انجلاء کامل هنوز وقت هست برای نماز آیات و نماز آیات ادا. روایاتی مطرح شد به نفع مشهور متأخرین. یکی روایت عمار ساباتی بود که مفادش این بود که مستحب به نماز آیات رو اینقدر ادامه بدی که انجلاء حاصل بشه. که ما عرض کردیم سند این روایت اشکال داره و از جهت دلالت هم بعد از این که انجلاء حاصل بشه که کسی نمیگه که وقت ادا باقیه. پس این روایت میخواد بگه که در نماز آیات در خسوف و کسوف شروعش باید در وقت باشه. مشکل نداری وقت طول بدی که وقتش هم بگذره، و الا بعد از انجلا هم میگه ادامه بدی بهتره. اون نماز وقت طولانی بکنی که بعد از انجلا کامل هم ادامه پیدا کنی. به لحاظ سند علی ابن خالد در سند بود. ما سابقا گفتیم این علی ابن خالد وجودش مشکل ایجاد نمی کنه، چون ظاهراً علی ابن خالد طریق تشریفاتی بوده به کتاب احمد ابن حسن ابن فضال، چون بنی فضال کتاباشون معروف بود. در اون روایت هم هست که بیوتنا منها ملع، که در اون روایت بود خذو به ما رو و ذرو ما رعو، ولذا بعید نیست که وصول پیدا کنیم به خاطر تکرار این علی ابن خالد در سند محمد ابن علی ابن محبوب به کتب ابن فضال که این طریق تشریفاتی به کتاب بود. اگر اینو بگیم مشکل سند برطرف میشه. روایت دیگری که مرحوم محقق همدانی استدلال کرد برای اینکه تا زمان انجلاء کامل وقت نماز آیات باقیه، اون روایتی بود که فرمود نگاه کنید ببینید کسوف کامل اگر شده برید جماعت بخونید نماز آیات، اگر کسوف ناقص باشه نماز فرادا بخونید مشکلی نداره. محقق همدانی گفت که آدم تا شروع نکنه خورشید یا ماه در انجلا که نمیفهمه که این انجلا کامله یا ناقصه. تدریجیست دیگه کسوف، باید برسید به جایی که متوقف بشه کسوف و بخواد برگرده به حالت انجلا، اون وقت بفهمه که این کسوف کامل است یا ناقص است. پس معلوم میشه نماز رو اون موقع تأخیر انداخت، که ما دلالتش رو پذیرفتیم. در سند علی ابن یعقوب هاشمی بود که ما عرض کردیم این توثیق نداره. اینم برخی مثل زنجانی خواستن توثیق بکنن ایشان را، بگن که ایشان از شیوخ اجازه ابن فضاله. ابن فضال به کتاب مروان ابن مسلم که سند داره از همین علی ابن یعقوب هاشمی نقل میکنه کتب ابن کتب مروان مسلم را. و ابن فضال از ثقات جلیل القدر بوده و متهم هم نیست که اکثار روایت از ضعفا میکنه. همون نظری که آقای زنجانی دارن که شیخ الاجازه بودن ثقات جلیل القدر این خودش علامت وساقته، یعنی یک شخص ثقه جلیل القدر یک شخص دیگر را یا کتابش رو نقل کنه یا او رو در طریق نقل یک کتابی قرار بده و از طریق او یک کتابی رو نقل کنه. خب ما تو این بیان مناقشه داریم، یعنی برای ما روشن نیست که حالا ابن فضال اگر از طریق علی ابن یعقوب هاشمی کتاب مروان ابن مسلم رو نقل کنه، این دلیل برای اینه که ایشان را قبول داره. نه، شاید مروان ابن مسلم کتابی که داشت، نجاشی میگه رواه و جماعتون، رواه و جماعتون، یکیش علی ابن یعقوب هاشمی است، از باب اینکه یکی از روات کتاب مروان ابن مسلمه ولی اختصاص نداره راوی کتاب به او، او رو ذکر کرده، دلیل بر توثیق او نمیشه. مگر اینکه بگیم آقا پس خوب شد دیگه، کتاب مروان ابن مسلم یرویه جماعتان، علی ابن یعقوب هاشمی یکی از این جماعت تیمنن و تبرکن اسم او رو میبرن، ولی کتاب مروان ابن مسلم که یرویه جماعتان که دیگه این کتاب غیر مشهوری نخواهد بود، از باب تیمن و تبرک حالا اسم یک راوی رو میگن که سلسله سند قطع نشه. خب این ما مبتنی برای این که ما یقین کنیم که این روایت رو ابن فضال از علی ابن یعقوب هاشمی از کتاب مروان ابن مسلم نقل میکنه. حالا بعید نیست این مطلب، ولی اگر کسی بگه نه احتمال هست که اتفاقا این حدیث رو از کتاب او نقل نکند، شفاهن از او شنیده باشد، وقت مشکل میشه کار. سند تکرار شده، اما حتما این روایت رو از کتاب مروان ابن مسلم نقل ابن فضال و علی ابن یعقوب هاشمی طریق تشریفاتی است به اون کتاب معروف، این مضمون هست. اما اگر کسی تشکیل کنه بگه نه حالا ممکنه این حدیث رو علی ابن یعقوب هاشمی از کتاب مروان ابن مسلم نقل نکرد برای ابن فضال و عرض شود خدمتتون که شفاهن از او نقل کرد، این بیان راجع به او هم میاد. اون حالا اگر خیلی تکرار بشه و ما وسوخ پیدا کنیم که دیگه نه همه اینها از کتاب بوده، اون بحث دیگریست. بله، اون راجع به علی ابن خالد هم باید این مطلب رو در میمه بشه که ما وسوخ پیدا کنیم که ابن محبوب از علی ابن خالد از ابن فضال که نقل میکنه در واقع از کتاب ابن فضال نقل میکنه و علی ابن خالد یک طریق تیمونی و تبرکی هست. اینو باید احراز کنیم و وصول پیدا کنیم به این مطلب. بگذاریم، یک روایتی هم مطرح شد و اونم استدلال شد برای این که تا زمان انجلاء کامل وقت داره نماز آیات در کسوف و کسوف، و اون این بود که فرمود اگر فارغ شدی از نماز آیات در هنگام کسوف و کسوف، فعد، استحباب اعاده عرفن ملازمه داره با بقای وقت. مرحوم استاد ماه تبریزی اینو استثار میکردن. حالا تطویل ممکنه بگیم ملازمه نداره. شروع کردی این نماز رو طولانی بخون تا خود روایت هم میگفت ولو بعد از انجلاء کامل ادامه بده نماز رو. اما این که نماز آیات تموم شد هنوز میبینی انجلاء پیدا نکرده خورشید یا ماه، مستحب اعاده کنی نماز آیات را، خب این معلوم میشه وقت باقیه، ولی برای چی مستحب باشه اعاده؟ این بعید نیست، ولیکن ممکنه ما بگیم که از باب تعدد مطلوب واجب باشه ما مبادرت کنیم به نماز آیات قبل از شروع در انجلا، ولی اگر مبادرت نکردیم بعد از شروع در انجلا از باب تعدد مطلوب نماز آیات رو باید بخونیم، نمیتونیم بگذاریم برای چند روز دیگر قضا کنیم. پس نسبت به وجوب مبادرت به نماز آیات قبل از شروع در انجلا ما دلیل لفظی نمیتونیم اقامه کنیم که نه لازم نیست، میتونی صبر کنی، صبر کنی موقعی نماز آیات رو بخونی که شروع در انجلا پیدا کنه. از این که فعید گفته و ما میفهمیم وقت باقیه استفاده نمیشه که پس مبادرت به این نماز آیات قبل از شروع در انجلا لازم نیست، باید با اصل براءت رو درست کنیم. مگر روایت علی بن یعقوب هاشمی رو بپذیریم سندن که اون بحث دیگری است، ولذا عملا ما نیاز به اصل براءت پیدا میکنیم. ببینید وقتی میگه مستحب به عاده کنی نماز آیات رو قبل از انجلاء کامل خورشید، خب این عرفن یعنی وقتش باقیه دیگه، و الا بعد از انجلاء کامل هم باز مستحب عاده کنی دیگه، مستحب نیست. این متفاهمه که وقت باقیه، منطقه لزوم مبادرت به نماز آیات را قبل از شروع در انجلا رو نمیتونه نفی کنه، باید با اصل براءت نفی کنیم و اصل عملی رجوع کنیم. حالا اصل عملی چیه؟ خب عرض کردیم که ما یک براءت داریم از تقید نماز آیات به خصوص قبل از شروع در انجلا، که البته این به درد کسی میخوره که قادر بود بر نماز آیات از اول وقت، خب براءت جاری میکنه که لازم نیست من عجله کنم، میتونم بگذارم نماز آیات رو بعد از شروع در انجلا بخونم. اما کسی که در اول وقت عاجز بود، خواب بود، بعد از شروع در انجلاء بیدار شد، و اتفاقا مقتضای اصل براءت اینه که بگیم واجب نیست برش نماز اداء نماز آیات. بله این آقا اگر امیدوار هست و اطمینان داره که حالا زنده میمونه تا یک خسوف یا خسوف دیگری رو درک کنه، وقت علم اجمالی پیدا میکنه که یا الان که میخوام براءت جاری کنم بگم بر من نماز آیات ادایش واجب نیست، یا این براءت دروغه چون وقت نهایی نماز آیات بعد از انجلاء کامله، پس من اشتباه کردم براءت جاری کردم، یا اگر وقت نهایی نماز آیات در هنگام خسوف و کسوف زمان شروع در انجلاء در آینده که من خواب نیستم و اون موقع براءت میگه که بگو انشاءالله لازم نیست قبل از شروع در انجلا نماز آیات بخونیم، پس اون براءت دروغه. ولیکن انا لنا به حاضر علم الاجمالی، کی از آینده خبر داره که زنده است مرده است؟ نمیدونم در اون کسوف آینده هم بیداره. اینا علمای اجمالی که همین برای دلخوشی بحث علمی خوبه، ولی عملا محل ابتلا نیست. بله عرض میکنم علم اجمالی باید اطرافش محل ابتلاء بالفعل باشه، یا در یا علم اجمالی فعلی باشه یا علم اجمالی تدریجی که یک طرفش الان یک طرفش آینده. اما علم اجمالی که یک طرفش الان یک طرفش گذشته، این که منجز نیست که، گذشت بر گذشته ها سلامات. خب اما استصحاب نسبت به این آقایی که خواب بود، نسبت به او که استثار بقای وجوب نداره. بله استثاب شما استصحاب که میکنید بقای وجوب نماز جمعه رو، حالا همون هم که آقای خویی میگفت که وجوب نماز جمعه هفته قبل چه ربطی به وجوب نماز جمعه این هفته داره؟ تا چه برسه به اونی که شما فرض میکنید وجوب نماز جمعه برای حاضرین در عصر معصوم چه ربطی به ما که غائب هستیم در عصر معصوم داره؟ حالا مشهور که میگن استصحاب میکنیم بقای وجوب نماز جمعه را بر مکلفین، خب شامل ما هم میشه چون عنوان مکلف اطلاق داره. آقا اینجا باید استصحاب کنید بقای وجوب نماز را بر مکلف بیدار.
نه من
قید داره دیگه، مکلف خواب، مکلف دیوونه. آقا شبه حکمی هم دیگه، شبه حکمی هست دیگه، حساب کتاب داره، همینجوری که نیست. استصحاب موضوعش از اول رفته رو مکلفه که بالغ عاقل هست و نائم نیست. این آقا که نائم، آقا این آقا حالت سابقه نداره استصحاب بقای وجوب نماز آیات بر مکلف بالغ عاقل ملتفت که هنوزم واجب است. خب بر او واجب است، اونی که قبلا ملتفت بود قبلا.
ما تو وقت نماز دو هم چند می‌زدیم، تو وقت نماز دو برای بالغ عاقل ملتفت که مقدار وقت نماز دو می‌گیم از نماز.
حالا اجازه بفرمایید. خب اما استصحاب بقای وجود برای اون کسی که قبلا ملتفت بود، اونی که قبلا ملتفت بود استصحاب بکرد که وجوب بر من بعد بود. حالا نماز نخوند تا زمان شروع در انجلا، استصحاب میگه هنوزم واجب است. بله این استصحاب جاری است، ولیکن تا اون براءته نباشه از تقید نماز آیات به ما قبل از شروع فل انجلا، این استصحاب بقای وجوب منجزه اما مصحح نیست، اثبات نمیکنه که این نماز تو ادا ان صحیحه. ولی منجزه، این حق تأخیر انداختن تا روزهای آینده نداری. حالا این مورد چون ما یقین داریم به نیت ما فی الذمه بخونیم الان صحیحه، مشکلی نداره، ولیکن استصحاب بقای وجوب اثبات صحت عمل ما رو بخواد بکنه این اصل مثبته دیگه. مثلا شما نمیدونید که آیا آفتاب غروب کرده یا نه، استصحاب کنید هنوزم رمی جمره عقب روز عید بر شما واجبه، برید سنگ بزنید در حالی که شک دارید آفتاب غروب کرد یا نه. استصحاب بقای وجوب ثابت نمیکنه این رمی جمره شما صحیحه، رمی جمره فن نهاره، مگر خود استصحاب بقای نهار جاری بشه و بتونه اثبات کنه که رمی شما هم در نهار واقع شده. و الا استصحاب بقای وجوب اثبات نمیکنه که رمی شما در نهار واقع شده و صحیح خواهد بود. اینجا هم همینطور. بله جواز تأخیر حکم شرعی نیست. جواز تأخیر انتظام میشه از اطلاق واجب. اگر واجب مطلق است پس جواز تأخیر دارد، مطلق است به لحاظ ما قبل شروع در انجلا جواز تأخیر دارد. عقلا شما باید اطلاق نماز آیات را نسبت به این مقید نیست لما بعد از شروع فل انجلا، حالا یا با اماره یا با اصل براءت ثابت کنید تا جواز تأخیر اثبات بشه. خب بله
الان وجود بالفعل داره نماز بازم مثبت میشه،
وجود بالفعل داره اما لازمه عقلیش اینه که پس من واجب را انجام دادم. بقای وجوب سابق دیگر، بقای وجوب سابق، پس این عمل تو صحیح است؟ عرض می کنم استصحاب بقای وجوب برای اثبات صحت عمل اصل مثبته، مگر این که ما یقین داشته باشیم به صحت عملمون، کمان که در معنروفی یقین پیدا میکنیم نماز آیات بالاخره صحیحه بعد از سرو در انجلا، یا از باب این که ادای یا از باب این که قضا. اما در اون مثال رمی جمره اگر در شب واقع بشه که صحیح نیست. شب رمی جمره اگه بگه قضا شد شب نمیتونی قضاشو به جا بیاری، باید فردا به جا بیاری. اونجا باید استصحاب خود کون و رمی جمرت فی النهار رو ثابت کنه که مرحوم های صدر میگفت ثابت نمیکنه، نمیتونه اثبات کنه. مگر اولی که سنگ مینداختی در روز بود، استصحاب بگه تا آخرین زمان رمی جمره روز بود. و الا اگر از اول شک داری رمی جمره عقب در روز بود یا در شب، استصحاب بقای نهار اثبات کنید. اتصاف و رمی جمره به کونه فی النهار اصل مثبت بود از نظر آیه صدر، و لذا استصحاب بقای وجوب منجز بود که احتیاطا این کارو بکنید، اما اثبات نمی کرد. عمل شما مصداق واجب هست و مصداق رمی جمره به نهار هست. حالا از میکنم باید بتونه اثبات کنه استصحاب نهار، اتصاف و رمی الجمرت به کونی فی النهار را. حالا میتونه اثبات کنه یا نه بحثیش در رسول های صد میگه نمیتونه. خب اما بالاخره در حالات عادی گفتیم اشکال نداره براءت از تقید صلات آیات به ما قبل شروع انجلا جاریست و جواز تأخیر رو این براءت اثبات میکنه، مشکلی ما نداریم. اما راجع به زلزله، راجع به زلزله ظاهراً سه قول هست. یک این که بگیم واجب موسعه، زلزله شد واجب است نماز آیات، مثل نماز صبح قضا شد واجب قضا تا آخر عمر واجب موسعه. اشکال حالا آقا یادآوری کردن یک روایتی هست، بعضی ها گفتن که این دلیل بر این هست که بعد از شروع در انجلا دیگه وقت نماز آیات میگذره، و اون صحیح حماد ابن عثمان وسائل جلد 7 صفحه 488، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکروا انکساف القمر و ما یلق الناس من شدتهی فقال ابو عبدالله علیه السلام از انجلا من حشیعون فقط انجلا. بعضی گفتن خب از انجلا من حشیعون فقط انجلا یعنی شروع بکنه در انجلا خورشید یا ما دیگه این انجلا محقق شده دیگه وقت نماز گذشته. میگیم آقا اشتباه میکنی، این اصلا حکم شرعی نمیخواد بگه، میخواد بگه مردم نگرانن عذاب نازل بشه تا وقتی داره ادامه پیدا میکنه این خسوف و خسوف نگرانی هست، وقتی شروع به انجلا کرد دیگه معلوم میشه عذاب
چه اختصاصی به قمر داره
برطرف شده. حالا صحبت شد دیگه، صحبت شد نگران عذاب بودن دیگه. حالا قمر رو مثال زدن، حالا اگه میگفتن شمس میگفتی چرا گفتن شمس. حضرت میفرمان نگران نباشید، همون که شروع به باز کردن کرد دیگه از انجلا من حشیعون فقط انجلا، بیان یه امر تکوینی نگرانی ها رو برطرف کنه. ناظر به این نیست که اگر شروع در انجلا پیدا کرد دیگه وقت نماز آیات فوت شده، اصلا همچه ظهوری نداره. اینم چیزی که یادمون رفته بود آقا تذکر دادن. اما برگردیم به بحث نماز آیات در زلزله. ادله قدما ممکنه قاعده اشتغال باشه، ممکنه همین روایت از انجلا من حشیعون فقط انجلا باشه. ما چیزی که گفتن میگیم دیگه، وقتی نگفتن دلیل تراشی که نمی کنیم. شاید از باب احتیاط گفت، شاید تو ذهنشون بودی که انجلا صدق میکنه به مجرد شروع در انجلا. هزار تو شاید میشه گفت ولش کن.
نمون قمر عرض کنم، خصوصیت شاید اینه که انجلا قمر قابل احراز نیست، چون همیشه قمر قرصش کاملا روشن
نیست. نمیدونم. بله. اما راجع به نماز آیات در زلزله، پس سه تا قول میشه گفت. یک، واجب موسعه، واجب موسعه مثل نماز قضاء صبح، واجب موسعه مادامی که خوف فوت نداری میتونی تأخیر بیندازی. این قول منصوب مشهورم هست. قول دوم اینه که واجب فوراً ففوراً هست، قول سوم اینه که واجب فوراً فموسعاً هست، یعنی اولش فوریست بعد که به جانه آوردی دیگه میشه موسع. که ظاهر صاحب روه اینه، این سه قول در مسئله هست. ولیکن قول چهارمی هم پیش آمده که در کلمات قدما ظاهرا نبوده. خب آقای خویی مطرح میکنه، آقای سیستانی نظرش اینه و فتوا میده که اصلا اگر واجب باشه واجب فوری فقط هست، عمدن هم تأخیر بیندازی دیگه ادا میگذره، اون وقت بحث میشه آیا اختلاف میشه بین آقای خویی و آقای سیستانی. آقای خویی میگه بله ادا میگذره طبق این برداشت ما در مقابل اون سه قول که مطرح بود در کلمات، که قول چهارمی شد که فقط فوری اداء فوریست بعد دیگه وقتش میگذرد. آقای خویی میگه حال که وقتش گذشت من فاتت و فریضتون فلیقضها شاملش میشه. آقای سیستانی میگه کدوم من فاتت و فریضتون فلیقضها، همچون اطلاقی ما نداریم که هر نماز فریضه‌ای که فوت بشه قضاش لازمه، ولذا میگه همون اول وقت عرفی نماز آیات بخونی خوندی، اگه نخوندی ولو عمدن دیگه بعدن قضا هم دلیل نداره که واجب باشه.
فریضه اطلاق
حالا قطعا نماز آیات فریضه است. حالا نماز آیات فریضه است، حالا اجازه بدید. نه نماز آیات که گفت فریضتون، حالا اجازه بدید بحث میکنیم دیگه. ما حالا راجع به این احتمال اخیر که بالاخره قابل توجهه که در مقابل اون سه احتمالی بود که در کلمات مطرح بود، که احتمال چهارمی که ابداع کرده آی خویی آی سیستانی، که اصلا واجب فوریست، فقط اداش فوریست، اگر فوری ادا نکردی دیگر وقتش میگذرد. خب حالا که وقتش گذشت، دلیلشون هم اینه، میگن روایت که میگفت دیلمی بود که میگفت واجب نماز آیات، چی میگفت؟ میگفت اذا کان ذالک، اذا کان ذالک فهل نصلی. روایت این بود دیگه، بخونم روایتشو. بله، سأل ابو عبدالله علیه السلام عن زلزله ماهیه فقال آیتون ثم ذکر سببها الى ان قال قلت فاذا کان ذلک فما اصنع فقال صل صلاه الكسوف. آی خویی آی سنی میفرمان اذا کان ذلک یعنی در همون زمان متصل به زلزله، در اون زمان نماز آیات بخون. پس از اول دلیل بیش از اون زمان متصل عرفی به زلزله رو شامل نمیشه. منتها اختلاف بین آقای خویی آقای سیستانی پس این شد. آقای خویی میگه بعد از او میشه قضا و اطلاق من فاتت و فریضتون فلیغزه ها شاملش میشه. ما اشکال کردیم مثل آقای سیستانی، گفتیم کدوم اطلاق؟ ما اصلا همچون اطلاقی نداریم در ادله. اونی که هست سیه زرار است، میگه اربع و صلوات یسلی هر رجل فی کل ساعت صلاتون فاتت که فمتا ذکرتها ادیتها. چهار تا نمازه که وقت خاصی نداره. اینطور نیست که بگیم هنگام طلوع آفتاب نخون، هنگام غروب آفتاب نخون. یکیش هم صلاتون فاتت فمتا ذکرتها ادیتها، اما کی واجب نمازه؟ قضا در مقام بیان اونه، در مقام این هست که وقت ندارد نماز قضا. اصلا صلاتون فاتت که نداره فریضتون فاتت. پس شما بگید که نماز نافله هم قضایش واجبه. اصلا صلاتون فاتح در ماه برانی که کی واجب از قضا؟ میگه نمازی که فوت شده و میخوای قضا کنی، اما حالا کجا واجب قضا کجا واجب نیست در ماه برانی اون نیست که. اصلا در مقام نه بیان وجوب نه مشروعیت، بعد از فراغ از مشروعیت و وجوب نماز قضا، حالا میگه وقت نداره فمتا ذکرتها ادیتها. کدوم اطلاق؟ عمده دلیل اینه، نگاه کنید وسائل جلد 8 صفحه 256. اما یه صحیح دیگه هم داره زراره، اون مشکلش بیشتر از اینه. رجل فاتت و صلات من صلات سفر فذکرها فی الحضر قال یقضی ما فاته او کما فاته. جلد 8 وسائل صفحه 268. اون که اصلا راجع به کیفیت قضاه، که اگه در سفر فوت شده قصرن قضا کن، اگه در حضر فوت شده تماما قضا کن. یه روایت سومی هم هست، اونم بدتر از اونها. رجل صلا به غیر طهور او نسی صلات لم یصلا او نامنها قال یقضی ها اذا ذکر ها فی ای ساعت ذکر ها من لیل او نهار. فاذا دخل وقت الصلاه ولم يتم وقت فاته فليغض ما لم يتقوف ان يسب وقت حاضر الصلاه. این روایت سومم راجع به کسی است که نماز نخونده یا به غیر وضو خونده. خب کلام در این که یغضی ها متا ذکره ها، آیا این اطلاق داره یا در مقام بیان وجوب مبادرت است به نماز قضا و اینکه نماز قضا باید قبل از نماز ادا انجام بشه، این رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. بعد میریم سراغ اون اقوال که عملا سه تا قول در کلمات قدما بود، یه قولم که اضافه شد، شد چهار قول. انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.